ساعت 20 رو از رادیو گفتگو اعلام میکنم و توجه شما شنوندگان محترم رو جلب میکنیم به برنامه گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو در قالب گفتگوی فرهنگی و میزبانی از کارشناسان عالی مقام و خبره و خیریتی که شرف حضور دارند در استودیو تلاش میکنیم تا مباحث مطرح شده رو با رویکرد نگاه نقادانه، با نگاه نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. اما قبل از آنکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی در خدمت شما هستیم، دو نکته رو خیلی کوتاه بگویم. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون می توانید ما را همینک بشنوید و ببینید و اگر به هر دلیلی شایان برنامه محبوبتون را از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت، اون میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شایان برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میکنیم به واسطه ی ایستگاه تقویمی که در اون قرار گرفتیم. قطعاً میدانید که از اصلی ترین دستگاه هایی که رسالت تبلیغی، ترویجی و تبعینی رو در حوزه نگرش های تقویم ملی، مذهبی و سیاسی کشورمون دارد، دستگاه عظیم و قابل احترامی به نام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. دستگاهی که 12 مرداد 1359 در قالب تأکید و فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با همان هدف، یعنی هدف تبلیغ، ترویج و تبعین نگرش ها و ایستگاه های تقویمی مهم تقویم ملی، مذهبی و سیاسی کشورمون، مانند روز قدس، روز 13 آبان، اعیاد مذهبی مانند میلاد با سر سعادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف و نظایری از این دست، یوم الله 22 بهمن و همه اتفاقهایی که در این حوزه میفته رو با اون مثلثی که عرض کردم، نگرش تبلیغی، ترویجی و تبعینی با شما قسمت میکنه. امشب قرار است به این بهانه نگاهی داشته باشیم به کارنامه 44 ساله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از زمان تأسیس تا به این لحظه.
به طور طبیعی در تبلیغ اسلامی فرصتها و تهدیدها برای مردم بیان می شود، دشمنها و دوستها برای مردم معین می شوند، شناسنده می شوند. اینا در تبلیغ وجود داره. اعتماد به نفس به مردم داده می شود در تبلیغ. شما نگاه کنید تبلیغات پیغمبران رو، با اون شرایط سختی که داشتن، پیغمبر اکرم در سختترین شرایط در جنگ خندق داشتن میکندن خندق در یک ضلع مهمی از مدینه، مسلمان ها خندق میکندن، گرسنه هم بودن، هوا هم بسیار گرم بود، خود پیغمبرم با اینها مشغول بود، یک جا مسلمان ها رسیدن به یک سنگ سختی که هرچه کردن نتوانستن این سنگ رو جا به جا کنن. به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، اینجا یه سنگ خیلی سختی هست، نمیتونیم اون رو حرکت بدیم. حضرت خودشون تشریف آوردن اونجا، کلنگ رو گرفتن، یک ضربه محکمی با کلنگ زدن، برق جست از این ضربه مهم. پیغمبر فرمود که من در این برق کاخ کسرا را دیدم که شما خواهید گرفت. شما ببینید در چه شرایطی، در سخت‌ترین شرایط، پیغمبر اکرم می‌فرماید که من کاخ کسرا رو می‌بینم که شما می‌گیرید. من امپراتور روم رو در یک ضربه دیگر میبینم که شما. امید، اعتماد به نفس. البته نگاه پیغمبر با نگاه امثال ماها و امید دادن او و خبر دادن او با خبر دادن امثال ماها، زمین تا آسمان تفاوت دارد. او خب میدید به طور واقعی مشاهده میکرد، ما تحلیل میکنیم، اما امید و اعتماد در تبلیغ باید وجود داشته باشد.
آنچنان که عرض کردم، در برنامه امشب قرار است به بهانه سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نگاهی داشته باشیم به کار ویژگی های این شورا و البته آنچه که ما در ساحت جستجو و مداقه کارنامه شوراها، سازمانها و نهادها و ارگانهایی که در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی با شما عزیزان قسمت می کنیم، این بار به شکل متمرکز با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همراه باشیم. اما در برنامه امشب از دو مهمان عالی مقام با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی عرب انصاری، معاون محترم مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و همچنین جناب آقای سعید فلاح پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. حاج آقا عرب انصاری، بعد از بارها و بارها و بارها گفتگوی تلفنی با شما، خیلی خوش سعادتم که این بار به شکل حضوری سیمای شما رو میبینم و از شما میزبانی میکنیم. خوش آمدید، عرض ادب و احترام من رو هم پذیرا باشید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی و همه شنوندگان محترم این برنامه فاخر.
بزرگوارید. همچنین عرض درود و ادب و احترام من رو جناب فلاح پور پذیرا باشید. خیلی مقدم میگم حضورتون رو در گفتگوی فرهنگی.
منم تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمت شما هستم و این لحظات رو در خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. من جسارت میکنم جناب فلاح پور، کسب اجازه میکنم از شما بنا به رسم ادب بحث رو با حاج آقا شروع کنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم. پیش از هر چیزی سپاسگزارم، پیش از هر چیزی به نیابت از تمامی عزیزانمون که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول این سالها و دهه‌ها فعالیت و فعلیتش حضور داشتند، خدمت شما حاج آقا عرب انصاری، همچنین جناب آقای فلاح پور عرض تبریک و شادباش دارم. سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو، و به جای اینکه من بخوام جسارت بکنم مقدمه ای رو عرض بکنم، از زبان شما برای تلیعه کلام حاج آقا یک نگاهی داشته باشیم به کارنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از زمان تأسیسش تا حال. به حال برخی از مؤلفه ها در این مدت مطرح شده که مثلا زمانی که حضرت آیت الله جنتی سالهای سال به عنوان یکی از پیشکسوت ها و مدیران با سابقه سکاندار شورای هماهنگی بودند، دلیل این که اصلا ایشون حضور پیدا کردند به سبب حالا اتفاقاتی که قبل در این شورا به سبب برخی از ناهماهنگی ها بوده، و بعد در نهایت چارت یا اون اساسنامه اصلی سازمان که اسخای میکنم شورا که تدوین میشود، فعلیت و فعالیت ها که به مرور زمان مدام هم با محوریت فعالیت شورا، یعنی برگزاری برنامه هایی که در تقویم ملی و مذهبی ما وجود داره، این چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی افزوده شده. پس نگاه به این کارنامه از زبان شما میتونه بسیار بسیار شنیده‌تر باشه. در خدمتتونم حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزی رو تقدیم کنم جناب آقای فلاحپور، انشاءالله تکمیل میکنن. اگر بخوایم به ریشه تأسیس و تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بپردازیم، طبیعتاً باید برگردیم به دوره مبارزاتی مردم بزرگ ایران اسلامی علیه رژیم ستمشاهی. خب مستحضری که روحانیت در بحث مبارزات پیش قدم بود و طبیعتاً در صف مقدم. حضرات بعض این که خب به حمدالله مسیر انقلاب خیلی مسیر محکمی شد و نیاز بود به این که ما بخشی از هدایت ها و مدیریت ها رو از طریق یک تشکیلاتی بتونیم راهبری کنیم و به اطلاع مردم برسونیم. اونجا در واقع یاران حضرت امام و روحانیتی که اون روز در صحنه بودن، که خب اعاظم و اکابر کشور هستن، خب اینها دور هم نشستن، به این ضرورت رسیدن و یک عرض کنم شورای هماهنگی تبلیغاتی رو بدون این که حالا مثلا جای ثبت بخواد بشه، چون هنوز انقلاب پیروز نشده بود، با هم گفتگو کردن و تقریبا پایه شورا اونجا
بنانهاده شد.
آره بنانهاده.
بله بله.
خب انقلاب که پیروز شد، هم به جهت رخدادها و رویدادهای مهمی که در کشور داشتیم، ما فرض بفهمیم 12 فروردین ورود حضرت امام، 22 بهمن که خب روز پیروزی انقلاب بود، و همینطور مناسبت هایی که هی پیش آمد، و از اونجا که کشور ما واقعا یک کشور بسیار اجتماعی فعال هم پر مناسبته، چه در بخش مذهبیش چه در بخش سیاسی و ملی، لذا این نهاد در واقع مردمی که بر اساس یک ضرورتی بنا نهاده شده بود، خوشبختانه شکل قانونی پیدا کرد و جمعی از علما خدمت حضرت امام پیشنهاد دادن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن و 12 مرداد 1359 در واقع تأسیس رسمی شد این شورا. علمای بزرگی در واقع به شکل شورایی این مجموعه رو هدایت کردن و خب مراحلی داشت تا امروز که باز اگر ضرور داشته باشه جناب آقای فردا.
حتما نه، بابت همین روایت تاریخچه‌ای بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، چون پیش آمده حاج آقا عربانزاری، این رو به واسطه تجربه عرض میکنم، نه فقط شنیده، یعنی به عین و به حضور این مسئله رو تجربه کردم که طی ادوار پیشین یا حتی رخدادها و مناسبت‌هایی که ما تمرکزمون رو بر فعالیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرار میدیم، بسیاری از عزیزان، این رو خدای نکرده منظورم نیست که عام دانه دارن این رفتار رو میکنن، شاید به دلیل اینکه اکثر فعلیت یا کنشگری بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی کمتر به این عقبه قبل از پیروزی انقلاب اشاره میکنن. اشاره بسیار بسیار به جای بود که اصلا دلیل شکلی و نگاه و جریان شکلی با سکانداری عزیزانی که ملبس هستن به لباس مقدس روحانیت شکل گرفت. بی نهایت از شما سپاسگزار هستم جان فلاحپور. خدمت شما عرض بکنم که در کنار، اگر فکر میکنی برای تعریض و تکمیل فرمایشات حاج آقا عرب انصاری نکته ای هست حتما بفرمایید، اما شما رو کمی میخوام کارویژه تر نسبت به دقیقا جایگاه حقوقیتون خطاب قرار بدم، یعنی عزیزی که در قامت مشاور در حوزه شورای عالی ارتباطات با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همراه هستید، اون هم از این جهت که شاید مثلا ما دهه نخست، حالا دهه دوم پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو که مرور بکنیم، اغلب افراد و کسانی که این دو دهه رو پشت سر گذاشتن، حتی با وجود تجربه سالهای سخت حماسه جنگ تحمیلی، عزیزانی بودن که به عین پیروزی انقلاب رو هم دیده بودن، به همین سبب چندان مسئله نگاه ترویجی به عنوان یکی از سیاست‌های شورا مد نظر نبود. اما بعد از اینکه آرام آرام نسل اول بعد از انقلاب دیگه دوران کودکی و خردسالی رو پشت سر گذاشتن، با ورود به دوران سازندگی، فاصله گرفتن از دو دهه نخست انقلاب اسلامی، یا 5-6 سال بعد از جنگ تحمیلی، این عزیزان
بهتر بگیم کودکان و نوجوانان آن دهه که بیشتر در دهه سوم متمرکز میشن، دیگه کمتر هم عینیت و تجربه مستقیم داشتن و هم گذار بعد از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی کمرنگ داشت میکرد ریشه ها، دلایل، اتفاقات، چربش جنگ تحمیلی هم البته توی این مسئله برای بیان دلایل انقلاب اسلامی مؤثر بود. یکی از اصلی ترین، شاید بشه گفت به زعم بسیاری از عزیزان، یکی از درخشان ترین کارنامه های آیت الله جنتی آنچنان که عرض کردم، تأکیدشان بر نگاه ترویجی فعالیت و فعالیت شورا. من کمی شما رو با این روی کرد، یعنی مقوله ترویجی دارم خطاب قرار میدم، علاوه بر این که عرض کردم در تعریض و تکمیل فرمایشات حاج آقا هم نکته هست، تمام قد شنوا هستید، در خدمت.
من میخوام که حالا تکمیل بکنم فرمایش حضرت حاج آقا رو. یه فرمایشی حضرت آقا چند تا فرمایش داشتن، یعنی در نشستی که اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با مقام معظم رهبری داشتن، چه سال 90 بود و چه حتی سال 88 بود، حضرت آقا یک فرمایشاتی داشتن نسبت به موضوع شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. من عین فرمایش حضرت آقا رو میخونم که اصلا کاملا شاید شنوندگان خوب برنامه تونم بیشتر متوجه بشن. ایشون در اون دیداری که سال 88 با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی داشتن، فرموده بودن که شما برادران و خواهران عزیز یکی از مؤثرترین کارها را در حرکت نظام جمهوری اسلامی بر عهده گرفته اید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید. این خیلی صحبت کلیدیه ها، بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی با تحولات گوناگون آن نیاز را همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام را به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از این قبیل مجموعه هاست. یعنی حضرت آقا کاملا، اولا حالا من اینم خدمت شما بگم، خود ایشون یکی از اعضای در زمانی که نماینده امام در وزارت دفاع بودن، هنوز حتی به ریاست جمهوری هم نرسیده بودن، یکی از اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حضرت آقا خودشون اون زمان حضور داشتن و همیشه باعث افتخار ما بوده. و باز هم با در دیداری هم که با سال 90 داشتن گفته بودن که تشکر میکنم از برادران فعال در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که همینطور که آقای جنتی فرمودن، یعنی اون روز حضرت آیت الله جنتی در جلسه حضور داشتن و رئیس اون زمان بودن، به حمدالله در طول سالهای متمادی هر جایی که وظیفه احساس کردند برای مدیریت این حرکات عمومی مردمی وارد میدان شدند. یعنی وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو میگه. ما یه جاهایی به خودم این تعبیر رو به کار برده بودم که فکر میکردم همیشه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصلا خودش روابط عمومی نظام جمهوری اسلامیه.
درود.
یعنی جایی
درود.
که بایستی فرمان رهبری رو، چه زمان که حضرت امام بودن چه مقام معظم رهبری هستن، دیدگاه ها و نظرات اونها رو نسبت به ایام الله سال، بله، مراسم و مناسبت های سال، اینا رو باید عملیاتی بکنن در سطح جامعه و بخوان حرف های مردم رو به مسئولین منتقل بکنن و در واقع حرف روز اون روز رو بزنن و دفاع از نظام و دفاع از همه ارکان نظام مد نظر باشه. این کار روابط عمومی‌ها معمولا برقراری ارتباط رو انجام میدن.
بله بله.
و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نظام جمهوری اسلامی من فکر میکنم همین کار روابط عمومی رو انجام میده و خوشبختانه حالا هم حضرت آقا تایید فرمودن و هم خودمون که به کارنامه این مجموعه نگاه میکنیم در طول این 40 چند ساله، الحمدلله این شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کار ارتباطی و روابطیش رو بین مردم و نظام، بین نظام و مردم، بین بزرگداشت ایام الله، بین گرامیداشت یاد همه ایام الله سال که همیشه معتقد هستیم که اصلا مسیر جدی زنده نگه داشتن نظام و انقلاب، یکیش همین حرکت در مسیر بزرگداشت ایام الله هست، یعنی مردم رو تو مسیر نگه داشتن به خوبی انجام داده. به نظر میرسه که این کارنامه همواره مورد تایید بوده. به همین جهت بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شدن
امروز شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی با همین نگاه هماهنگی تبلیغات اسلامی، یعنی حالا برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری که حالا اگر در ادامه بحث بود هم حاج آقای بهش اشاره خواهند کرد، حاج آقای عرب انصاری عزیز، و هم لازم بود منم توضیح خواهم داد که این وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادها رو اومدن در زمینه بزرگداشت ایام الله عملیاتی کردن، شده این عملیاتی شده راهپیمایی بزرگ روز 22 بهمن، راهپیمایی روز قدس، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نه دی و همه مناسبت‌هایی که در طول سال بوده. و خدا رو شکر دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ما هم، چه رسانه‌های مکتوب، چه رسانه ملی، اصلا رسانه ملی اصلا اول آخر همه مراسم‌های ما بوده. و همیشه من این تعبیرم خیلی وقتا استفاده کردم که در روزهایی که مراسم ملی ما بوده، من معتقد قلبی هستم این رو، هیچ خبرنگاری، هیچ دوربینی در سازمان صدا و سیما نمیمونه، چه در اینجا چه در استانها.
دقیقاً
همه اینها میان به عرصه خیابونها، به عرصه راهپیمایی که این عظمت حضور رو به تصویر بکشن. و ما همیشه ممنون و سپاسگزار همه رسانه ها بودیم، به خصوص رسانه ملی در امر برگزاری مراسم. حالا من اگر لازم بود باز توضیح
حتما بابت این نگاه تکمیلی و تبیینیتون البته سپاسگزارم. خب حاج آقا عرب انصاری، بعد از این دو روایت که دیگه ریل اصلی برنامه در حقیقت بنیان گذاشته شد، هم با فرمایشات شما هم جناب فلاح‌پور، دیگه نگاه رو در حقیقت متمرکز بکنیم بر بحث تخصصی. من با اجازتون اولین گامی که شما رو دعوت میکنم برای مشارکت در بحث تخصصی، مسئله سیاست‌گذاری است. مقوله سیاست‌گذاری اگر بخوایم حتی گذار این تاریخ 44 ساله از زمان تأسیس تا در حقیقت تولد 44 سالگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو در نظر بگیریم، به هیچ تردیدی از یک سیاست واحد تبعیت نکرده، چرا که عصر و زمانه در حال تغییر بوده. آنچنان که جناب فلاح‌پور اشاره کردن، ما به مرور زمان برخی از رخدادها و مناسبت‌ها رو داشتیم که اصلا قبل از به وقوع پیوستن اون در تقویم شورا وجود نداشته. جان فلاح‌پور به فرازی از فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کردن، من بخشی دیگر از فرمایشات معظم الله رو به میام میآورم و اون هم لزوم انطباق سیاست‌های اجرایی با عصر و دهه‌ای است که داریم زندگی می‌کنیم. اینکه من ابتدای عرایزم گفتم بارها و بارها تا این چند وقت با شما صحبت کردم تا بالاخره امروز افتخار دیدار دارم، چه در رادیو انتخاب، چه در رادیو انقلاب، چه در رادیو مقاومت، به مناسبت همین رخدادهای تقویمی و فعالیت و فعالیت‌هایی که شورای هماهنگی داشت، خاصه در استانها، بارها من با شما هم کلام بودم و یکی از چیزهای بسیار خوبی که از شما به ذهنم مونده این است که اگر مثلا شما دارید درباره استان اصفهان صحبت می‌کنید، یا اگر دارید درباره کرمانشاهان صحبت می‌کنید، یا اگر دارید درباره سیستان و بلوچستان صحبت می‌کنید، شاید سرچشمه و هدف یکی است، ما انطباق فرهنگی رو در رخدادها و رویدادها لحاظ میکنیم. من منظورم اینه از سیاست گذاری. من با واژه سیاست گذاری در گذار این 44 ساله فعالیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شما رو خطاب قرار میدم. امر بفرمایید.
خیلی متشکرم از اظهار لطف حضرت عالی و من هم افتخار داشتم در گفتگوهای متعددی و ممنون هستیم از واقعا مساعدت و همراهی همیشگی امثال جناب عالی. من هم اجازه بدید متبرک کنم عرایزم رو با یکی از بیانات مقام معظم رهبری که ایشون می‌فرمان که یکی از ویژگی‌های شورا لحظه شناسیه.
بله،
و این ویژگی ممتاز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لحظه شناسی، ما در همین سالی که درش قرار داریم،
بله،
واقعا گاهی وارد لحظه ها شدیم و در لحظه مدیریت کردیم.
کاملا.
اولین بیانیه‌ای که صادر شد و از مردم خواست دعا کنید برای سلامتی رئیس جمهور محترم و هیئت امرأ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود. یعنی به محض اینکه ما مطلع شدیم که حادثه‌ای پیش اومده،
درست،
از مردم خواستیم در مساجد و بقای متبرکه دست به دعا بردارن و از اون لحظه ارتباط ما با این حادثه برقرار شد، تا اینکه به جهت اینکه شاید بعضی از همکاران ما در دولت اون تمرکز لازم رو به خاطر اون فشار عصبی و روانی نداشتن،
کامل،
واقعا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یه جوری نیابت کرد برای مدیریت این مسئله و ما تمام اطلاع رسانی از مسیرها، تشییع جنازه، قضای پیرامونی و مراسم رو اطلاع رسانی کردیم، حتی وارد اجرا شدیم. خب حجمی از کار که من یادم اون روزها همکاران محترممون در صدا سیما می‌فرمودن به ما هی خدا قوتی می‌دادن و یه جوری دلسوزی که خب واقعا ما اینقدر پرحجم ورود به مسئله داشتیم. این نکته بارزه. اما خب مستحضرید که بعضی از حوادث آنی و لحظی است که پیشبینی نمیشه، که حتما با ما باید یه اصولی داشت باشیم برای مدیریت این مسائل. اما عمده مناسبت‌های ما مناسبت‌های شناخته شده و تاریخ داره و ما میدونیم 13 آبان و 22 بهمن و روز قدس کی قراره که واقع بشه. نکته که خود حضرت عالی اشاره فرمودید، ما حتما یکی از مسائل محوری و نگاه‌های اصلیمون در سیاست گذاری و برنامه ریزی اون اطلس زیبای جغرافیایی کشوره، هم به جهت تنوع اقلیمی، هم قومی و هم زبان و در واقع اون خورد فرهنگ ها و سنت های بومی که مردم دارن. اینها همواره در برنامه ریزی های ما لحاظ میشه، چون واقعش نسخه واحدی، مثلا برای همین راهپیمایی روز قدس نسخه واحدی ما نمیتونیم برای همه استانها ارائه بدیم و حتی در قطعنامه ها گاهی عرض کنم که یک نظرات ویژه‌ای ممکنه در جایی انجام بشه. ما احکامی که برای مدیرانمون صادر میکنیم احکام استانیمون شبیه به هم نیست، متفاوته. جهتش اینه که واقعا هر استانی یک اقتضایی داره و هر مناسبتی یک اقتضایی داره. ببین مثلا ما در 13 آبان چند سال خوشبختانه 13 آبان متمایز از گذشته شده. علتش اینه که ما یکی از برنامه اصلیمون مردمی کردن مراسمه. بله. اومدیم نقش دادیم به نوجوانها و دانش آموزان. اون در واقع مجموعه دانش آموزی که مسئولیت دارن که تقریبا 4 گروه هم در آموزش پرورش، با اینها نشستیم صحبت کردیم، برنامه ازشون گرفتیم، جلسات مشترک داشتیم، یک برنامه ریزی مشترک داشتیم. حالا بگذاریم که خود مقام عالی وزارت همواره در این مسائل و حتی شورای معاونین ما رو همراهی کرد.
بله.
موقعی که این مجموعه ها به کمک اومدن برای برنامه ریزی و مشارکت، چون قرار خودشون در مجموعه شرکت کنن، ما شاهد یه تحول عجیب بودیم. مثلا ما یکی از شعارهامون در 13 آبان این بود که هیچ کس دست خالی نیاد. هر کسی
بله،
یا با یه نقاشی یا با یه پیام یا با یه آدمک، هر کسی بالاخره یه هنری خلق کرد و با خودش اومد. و چه جلوی داشت اون سال. بله، این سیاست گذاری ها متناسبه با منطقه، با فصل، با مناسبت، با در واقع مخاطبین در اون مناسبت به طور طبیعی مد نظر هست و ما خزینه اصلی ما در این مسئله همون هیئت اندیشه ورزمون هست که یک مجموعه بسیار و همدلله فرهیخته‌ای هستن که بعضی از این سروران عزیز در عرض کنم که فرض کنید دولت از معاون رئیس جمهور
بله،
تا بعضی وزرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نیروهای نظامی و انتظامی و دانشگاهی، میخوام بگم از مجموع مختلف مدیران با سابقه، اینها در اون حوزه اندیشمندی، اساتید دانشگاه، روحانیت به ما کمک میکنن و ما خوشبختانه این سیاست بله.